اختصاص می‌فرمایند نیکی کن همانطور که خدا به تو نیکی می‌کند. بخشش در راه خدا و برای خدای مهربان توفیقی است الهی که نصیب هر کسی نمی‌شود. باید ایمان و تقوای الهی قوی و مستحکمی داشت تا به آن رسید. خانم حسنی از تهران نوشتن: سلام، خسته نباشید. آدم بخشنده باید دل بزرگی داشته باشه تا از آنچه داره دل بکنه تا دستگیر باشه و با این کار هم خدا خوشنود میشه و هم خلق خدا.
اولین بخشنده عالم خود خداست. باید بنده خدا هم صفتی از خدا در وجودش باشه، بخشندگی. آیه در قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هر کس می‌خواد رستگار بشه، بنده مخلص خدا باشه، از بهترین چیزی رو که دوست داره باید ببخشه. انسان گاهی میتونه از آبروی خودش ببخشه، یعنی آبروی خودش رو گرو بذاره. گاهی میتونه از مال خودش ببخشه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده بخشنده خوبی باشیم و این صفت خدا رو در وجود خودمون حفظ کنیم. التماس دعا محمد علی پناهی از سلطان آباد بخشروخ شهرستان تربت حیدریه.
آقای دهنوی نوشتن: سلام، باید ببخشیم تا خدا ما رو ببخشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن که نمی بخشد بخشنده نخواهد شد.
برای که بخشنده و کریم باشیم باید به یاد فقرا، مستمندان و نیازمندان باشیم. بخشیدن در زندگی برکت می آورد. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذر در ایشان کند نیمی دیگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در ملک اقلیمی دیگر.
آقای علی یوسف زاده از کاشمر نوشتن: سلام، بخشیدن دل رئوف میخواد، بخشیدن انسانیت نیاز داره، بخشیدن درک میخواد. این رو بدونیم از هر دست بدیم از همون دست خواهیم گرفت. اگر انتظار داریم آیندگان به ما ببخشند، امروز باید ببخشیم. بخشیدن فقط پول نیست، چون خیلی ها هستن که نیاز پولی ندارن، نیاز دیگری دارن، شاید یک توجه باشه. من بازم از پیامکاتون میخونم، اما بخش احکام رو تقدیمتون میکنیم که با کارشناسی جناب حجت الاسلام علی آقا باباست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شمایی که به مسائل شرعی الحمدلله توجه دارید. چند مسئله مهم رو خدمت شما تقدیم میکنیم. مخارج کفن و دفن میت بر عهده چه کسی است؟ هزینه تجهیز و تکفین و همچنین بدهی میت و هزینه های بیمارستان و هزینه های دیگه و واجبات مالی مثل حج، خمس، زکات از اصل ترکه یعنی اموال و حقوق بر جای مانده از میت کسر میشه. و اگر میت وصیت مشروعی داشته باشه این بر ارث مقدمه، یعنی باید اول اون وصیت اجرا بشه و بعدن تقسیم ارث بشه. پس به طور کلی این گونه مخارج از اصل ترکه یعنی اموال و حقوق بر جای مانده از میت باید کسر بشه. و اگر این عزیزی که از دنیا رفته هیچ چیزی نداره و فقیره، اینجا دیگران باید همت بکنن، کمک بکنن تا بدن این شخص روی زمین نمونه و هرچه بهتر حکم کفن و دفن رو انجام بدن و قطعا اجرشون پیش خداوند متعال محفوظه. مسئله بعدی درباره فهماندن مطلبی به دیگران در هنگام نماز هست. اگر کلمه ای رو به قصد ذکر، مثلا شخص بگوید الله اکبر، بر زبانش جاری بکنه. در هنگام نماز مشغول نمازه و میخواد به کسی چیزی رو بفهمونه، به قصد ذکر عرض میکنیم که بگوید الله اکبر. خب موقع گفتن اون صدا رو هم شخص بلند کنه تا مطلبی رو به دیگران بفهمونه، این اشکالی نداره. دوباره عرض میکنیم که اگر به قصد ذکر بگه. اما اگر چنانچه به قصد این که مطلبی رو به کسی بفهمونه، از همون اول میخواد به کسی مطلبی رو بفهمونه، حالا اون ذکر رو بر زبانش جاری بکنه، نه به قصد ذکر بلکه فقط به قصد فهماندن، در اینجا نماز باطل میشه و باید شخص دقت بکنه. حرکت دادن دست یا چشم و ابرو اگر مختصر و به نحوی باشه که با استقرار و آرامش باشه و با صورت نماز هم منافات نداشته باشه، این هم موجب بطلان نماز نخواهد شد. مسئله بعدی این است که اگر روزه‌دار در چشم خودش قطره بریزه یا کسی برای او قطره بریزه در چشم شخص روزه‌دار، روزش باطل نمیشه چون حکم خوراکی رو نداره. و مسئله آخر، خوابی که باطل کننده وضو هست، اون خوابیه که نه چشم ببینه و نه گوش بشنوه. انشاءالله که خداوند توفیق شناخت به احکام و عمل به احکام رو به همه ما عنایت بفرماید. خدا رو بگیر.
خدمتتون عرض کنم آقای مهدی رجبی از هرمزگان نوشتن سلام، خسته نباشید. بخشیدن سعادت میخواد که هر کسی نصیبش نمیشه. بخشش و چشم‌پوشی کردن از خطای دیگران آثار فراوانی داره که شخص بخشنده از اونها بهره‌مند میشه. تیر روزان جهان را به چراغی دریاب، تا پس از مرگ تو را شمع مزاری باشند. با سپاس از همراهیتون و تا بعد، خداوند نگهدارتون. Thank you. ساعت 12:40 ایران را بشنویم.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 4 اسفند ماه سال 1400 هست. برنامه دیگری از مجموعه برنامه های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. ساعت 12:42 از شما برنامه بحث روز رو میشنوید به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در جامع جم. دوستان من، برای برنامه امروز بررسی دستاوردهای سفر رئیس جمهور محترم به کشور قطر رو انتخاب کردند که با حضور کارشناسانی به صورت مستقیم، حضوری و یا تلفنی در مورد این موضوع صحبت میکنیم. خواهش میکنم تا حدوداً 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. برنامه بحث روز به مهمترین موضوعات هفته میپردازه. این هفته در مورد سفر رئیس جمهور خواهیم گفت و شما میتونید با سامانی 30900 نظرات و سوالاتتون در مورد دستاوردهای این سفر رو برای ما بفرستید. من خواهم پرسید از میهمان عزیز حاضر در استودیو. ساعت 12:43:16.
کوچک اما با آسمان خراش هایی بلند، کوچک اما بزرگترین صادر کننده ی گاز مایع در جهان. اینجا قطر، همسایه جنوبی ایران با 250 کیلومتر مرز مشترک، کشوری که پس از سفر 2 ماه پیش وزیر خارجه،
وزیر امور خارجه کشورمون در دومین مقصد سفر منطقه‌ایشون وارد دوحه پایتخت قطر شدن.
حالا مقصد اولین سفر عربی رئیس جمهور هم هست، سفری در آستانه 6th اجلاس بزرگ گازی در جهان.
این سفر به دعوت آقای شیخ تمیم بن حمد امیر محترم قطر انجام می‌گیرد با دو هدف: یک، روابط دو جانبه ما و کشور دوست، برادر و همسایه‌مون قطر، و نکته دوم، شرکت در مجمع کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز.
قطری ها مشتاقند روابطشان را با ایران بیشتر کنند. دولت هم گفته اولویت سیاستش بهبود روابط با همسایه هاست، سیاستی که هدفش افزایش حجم مبادلات دو کشور تا رقم 1 میلیارد دلار است. سرمایه گذاری، توسعه روابط در مناطق آزاد و تجاری از دیگر محورهای این سفر است. دو کشور می‌خواهند شبکه‌های برق را هم به هم متصل کنند تا قطر اولین کشوری باشد که برق را با ایران از مرزهای آبی تبادل می‌کند.
این کار مستلزم تخصص و دانش‌های جدید و بروز دنیا هست که با اجرای این طرح، شرکت‌های ایرانی بر توانمندی خودشون باز خواهند افزود.
ایران و قطر طی 5 سال اخیر پس از محاصره های آبی تبادل می‌کنند.
این کار مستلزم تخصص و دانش‌های جدید و بروز دنیا هست که با اجرای این طرح شرکت‌های ایرانی بر توانمندی خودشون باز خواهند افزود.
ایران و قطر طی 5 سال اخیر پس از محاصره اقتصادی قطر از سوی برخی همسایگان و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، روابطشان به هم نزدیک‌تر شده. در سیاست اما فصل مشترک، موضوعاتی از فلسطین، لبنان، سوریه و افغانستان تا مذاکرات اخیر برای رفع تحریم هاست.
با آقای رئیس جمهور درباره روند مذاکرات وین صحبت کردیم. با توجه به اهمیت این موضوع بر امنیت و ثبات منطقه، کشور قطر تمام تلاش خودش رو به آن معطوف میکنه تا توافقی حاصل بشه که حق کشورها در استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای تضمین بشه.
دو کشور یک میدان گازی مشترک دارن، میدانی که در سمت ایران پارس جنوبی و در سمت قطر گنبد شمالی است. ماراتونی در برداشت گاز که تا سال 96 برندهش قطر بوده، اما با توسعه فازها در پارس جنوبی حالا ایران روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز برداشت می‌کند. مقامات می‌گویند دیپلماسی انرژی در این اجلاس مهمتر از قبل به پیش می‌رود. نمایندگانی از 11 کشور گازی هم در قطر حضور دارند، کشورهایی از آسیا، آفریقا تا آمریکای لاتین و اروپا.
از اهمیت این اجلاس میشه به آن اشاره کرد در این مقطع که در حقیقت تقاضای به انرژی بیش از عرضه صورت گرفته. بحث رشد اقتصادی پس از کرونا که در جهان رشد اقتصادی داره انجام میشه و همچنین انرژی گاز، صنعت گاز که یک انرژی پاک قابل دسترس و نسبت به سایر سبد انرژی هم ارزان تره.
قطر کوچکترین میزبان جام جهانی است، اما ثروتمندترین و پرخرج‌ترینش. رویدادی که یک فرصت اقتصادی هم برای قطر و هم برای همسایه هاست.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب خیلی ممنونم از گزارشی که تهیه کرده بودن دوستان من. ساعت 12:47 است با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای همراه هستیم. می‌خوایم در مورد دستاوردهای سفر آقای دکتر رئیسی به قطر صحبت کنیم. آقای دکتر خوش آمدید، سلام می‌کنم
شما. سلامت باشید. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، سفر اخیر رئیس جمهور به قطر در سطح رسانه‌ها هم بازتاب‌های بسیار خوبی داشت. به نظر شما چرا مورد توجه قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون ناوگان رسانه‌ای دشمن چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی به زبان‌های مختلف همواره بر این مسئله تاکید می‌کردن که در واقع ایران تهدیدی است برای کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس. خب ما چند سال پیش شاهد بودیم که بین عربستان سعودی و امارات و بحرین و مصر و قطر درگیری تندی شد. به قطع روابط دیپلماتیک این چهار کشور با قطر بسنده نکردند. جناب قربانی محاصره کردن قطر رو، زمینی، چون شبه جزیره قطر با عربستان مرز زمینی داره، هوایی و دریایی. اماراتی ها، بحرینی ها شریک بودن در این مسئله. خب تنها نفسکش قطری ها ایران بود. ایران هم همون گونه که خود آقای تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر در دو کنفرانس مطبوعاتی اشاره داشت که اگر ایرانی ها نبودن ما دچار مشکلات جدی می شدیم، که ما هم کوریدورهای هوایی خودمون رو و هم مرزهای آبی خودمون و بنادر خودمون رو در اختیار قطری ها اجاره دادیم. خب این در واقع به عنوان یک خاطره طلایی در ذهن حکام قطر و مردم قطر ماند. از اون سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که دشمن هیچ کدوم از این کشورها نیست، نه با عربستان سعودی، نه با اماراتی ها، نه با بحرینی ها، ولیکن اونها تحت فشار و تحت تأثیر در واقع خارجی هستن، فشارهای آمریکا هست، فشارهای عضو ناتو کشور اروپایی هستن. اخیراً هم خب مسئله عادی سازی داره در واقع زهر خودش رو در روابط منطقه، کشورهای منطقه داره متاسفانه میدمه و داره ترشح میکنه و سعی میکنن این روابط رو روز به روز مکدرتر و متشنجتر بکنن.
یعنی مضراتش داره آشکار میشه.
داره آشکار میشه. بنابراین با این سفر که حالا ابعاد مختلف و در سطوح مختلف در واقع باید بررسی بشه، خیلی از این به قول خود عرب ها سحر آمریکا و اسرائیل در راستای ایجاد و تعمیق تشنج و خصومت بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در واقع باطل شد. یه جمله قشنگی یکی از این سندگان عرب نوشته بود که با این سفر در واقع ایران سحر اینها رو باطل کرد.
خیلی کار میشه بیشتر توضیح بدید.
خیلی کار کردن که همواره منطقه لبه پرتگاه باشه، که بهانه برای دوشیدن این کشور رو باشه از طریق انعقاد قراردادهای تسلیحاتی بسیار کلان که ایران هست، و اگر شما خودتون رو تقویت نکنید، اگر برای دفاع از خودتون میخواید ما کنار شما باشیم، باید به ما فرصت زدن پایگاه بدید، و الان حدود 40 پایگاه آمریکایی ها و انگلیس ها، فرانسوی ها در همین 6 کشور حوزه جنوب خلیج فارس به علاوه عراق و کشورهای همجوار هست. بنابراین به ضررشونه که اگر بتواند ایران با روی کرد جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که ما میخواییم اولویت رو به بهبود روابط کشورهای همسایه بدیم، کشورهای همجوار بدهیم، قطعا ما هرچه به این کشور رو نزدیکتر بشویم، یعنی داریم تنش رو و احتمال درگیری رو و وضع امنیتی رو داریم ضریبش میاریم پایین. در مقابل مسئله تفاهمات، مسئله توسعه روابط، مسئله بهبود و بازگشت روابط دیپلماتیک مخصوصا با دو کشوری که قطع رابطه کردن با ما، عربستان سعودی و بحرین، برمیگرده. فلذا هم از این لحاظ و هم از لحاظ موازنه و توان بازدارندگی که جمهوری اسلامی ایران حتی میتونه در صحبت‌های آقای شیخ تمیم در کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد،
امیر قطر،
که ما بله که ما همکاری‌های امنیتی هم می‌خوایم با ایران داشته باشیم.
بله آقای دکتر، ما به نکته خوبی اشاره کردید. حالا اگه موافقید من با خانم عبدالوند همکار خوبمون که به برنامه آمدن سلام بکنم، ببینم سوال پیامکی هم خانم دکتر داریم یا نداریم.
بله بله، سلام به شما آقای دکتر. سلام به شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدین آقای دکتر افقهی، باعث افتخار ماست. من خیلی ممنونم از مردم عزیزمون که از همین حالا دارن به سامانه 30900 پیامک میزنه و ما هم قول میدیم که پیام هاشون رو در حد توانمون بخونیم. سوال ما از شما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما نتایج سفر آقای رئیسی به قطر میتونه چه دستاوردی داشته باشه؟ گزینه یک، انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی. گزینه دو، استفاده از فرصتهای بین‌المللی اشتغالزایی برای ایران و قطر. گزینه سه، خونسا کردن دسیسه های آمریکایی در منطقه با اتحاد قطر و ایران. سامانه 3900 هم سامانه ماست. تا ساعت 15 هم فرصت دارید با ما هم فکری بکنید. کارشناس محترم هم به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید.
اگه پیامکی هم در طول برنامه بود بفرمایید.
حتما دارید.
ممنون میشم. آقای دکتر سید افخهی، به هر حال کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی ایران هستند تلاش میکنن که ظرفیت‌های منطقه‌ای ما رو یا اعتبار زدایی ازش بکنن یا موانع ایجاد بکنن. فکر میکنید سفر به قطر و دستاوردهایی که بخشیش رو شما اشاره کردید چقدر میتونه خونسا بکنه اون راهبرد دشمن رو؟
من به یک مسئله زیربنایی اشاره کنم خدمتتون که علی‌رغم خصومت‌ها و علی‌رغم تبلیغات روانی و جنگ ادراکی که جدیداً حالا در دستور کار رسانه‌هاشون قرار گرفته که بر علیه ایران به عنوان یک تهدید در واقع مطالب منتشر می‌کنن، روابط ایران با این کشور روابط مبنایی است، روابط قدیمی است، روابط بسیار در هم آمیخته است جناب قربانی. ببینید در حالا سوای عربستان سعودی در 5 کشور خلیج فارس حضور ایرانی ها انکارناپذیره. یعنی ما الان 2-3 نسل ایرانی داریم که دیگه تابعیت این کشورها رو دارن. حالا سوای بحرین که خب یک زمانی جزو قلمرو ایران بود که بعد دیگه بر اثر خیانت خاندان پهلوی از کشور عزیز ما جدا شد، ولی خب جمعیت بحرین اکثرا ایران الاصل هست.
یعنی یک نوع در هم آمیختگی فرهنگی
شبیه عراقه. یعنی واقعا قابل تفکیک نیست. همین الان در قطر ما قطری‌های ایران الاصل داریم که مقامات رفیعی رو اشغال کردن، خدمتگزاری کردن،
در سطوح عالی رسیدن.
همین آقای انور قرقاش که وزیر مشاور در امور خارجه اماراته، خب ایشون اصلش آبا اجدادش ایرانی هستن، خانواده قرقاش در جنوب، و مسائل دیگر. یا مثلا خاندان القاسمی در امارت الشارجه، اینا اصول ایرانی دارن. بنابراین تمام در واقع نشانه های روابط نشون میده که این رابطه رابطه ریشه‌ای است بین ایران و این کشورهای ششگانه، و قبل از اینکه اینا تبدیل به 6 کشور بشن و امارات تبدیل بشه 6 امارت بشه، ابوظبی و دبی و شارجه و ام القوین و عجمان و رأس الخیمه.
بله،
بنابراین اینی اصله.
من یعنی ظرفیت های پیوستگی بیشتر از افتراقه
و زمینه روانی که هر چقدر اینا تلاش میکنن که بگن آقا اینها عجمن، فارسن، اینها آتش پرستن، شما عربید، اصیلید، شما صاحب نمیدونم رسالت اسلامی آسمانی هستید، اینا تأثیر نمیداره، چون میدونن مردم با این ور آب با ایرانی ها و ایران جماعت زیست کردن، قرون متمادی بوده این روابط. بنابراین هیچ وقت باور نمی کنن، هیچ وقت تحت تأثیر قرار نمی گیرن در سیستم تبلیغاتیشون، روزنامه هاشون، حتی تعاملاتشون. حاضرن با شیطان حکامشون دست بدن، که الان دارن با شیطان بلوغ دست میدن، با رژیم سنگسی دارن دست میدن که این رابطه رو و این دیوار رو بین ایران و این ور در واقع آب خلیج فارس، کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس، این دیوار رو بزنن و هر چی روز به روز بخوان مرتفع ترش کنن. ولی این دیوار در واقع کاذب با این سفرها، با این مناسبات، با این گفتمان در واقع زیبا مسالمت آمیز برای احیای روابط دیرینه صمیمی. من یادم یه هیئت عمانی برای شرکت در مانور رسول الله یک اومده بودن ایران، بنده مترجم این هیئت بودم رو عرشه کشتی. یه فرصت پیش اومد، گفت میدونید ما یک زمانی خارج از کشور و خارج از عمان رو بندر عباس میدونستیم. آبا و اجداد ما اگر میخواستن بگن ما خارج از کشور رفتیم، میگفتن ما رفتیم ایران، رفتیم بندر عباس دیدیم. یعنی هنوز اینا تو ذهن نسلن در نسل، حتی نسل و نوینشون هست. میخوام عرض کنم که این سفر و با این بیان زیبا، با این همکاری های خوب، با این حسنیت، با این شفافیت و این
اون استقبال خوب،
استقبال بی نظیر بود واقعا. چون خب من خیلی از استقبال هایی که در قطر میشه برای رؤسای دیگه من دیده بودم.
به نظر شما پیام خاصی از طرف امیر قطر دنبال شد؟ چون اینا برای تعریف شده است دیگه، هر کدام از این دستور
منها مفهوم داره. یعنی مثلا سفر آقای رئیسی به مسکو و اجرای سرود ملی، این یک معنی داشت. ولی سفر کشور فرانسه، آقای مکرون سفر کشور ابرقدرت اروپا بوده، سرود ملی رو در فرودگاه براش اجرا نکردن مکرون رو. میخوام بگم اینا پس مفهوم داره، هم برای محافل پژوهشی دیپلماتیک و هم برای عموم مردم رسانه‌های ملی.
بگذاریم که اون کمپانی‌های رسانه‌ای این دو مفهوم رو هم درست منتقل نمی‌کنن. یعنی یه جایی
کارشون همینه. الان هم همینه. یعنی بنده رصد کردم مطبوعات و رسانه‌های غربی رو و همین کشور عربی که با ما در واقع بهش ما بهش میگیم عقاب‌ها، یعنی عربستان سعودی و امارات و بحرین.
حالا بهمون بگید که ما به کبوترها نزدیکیم یا عقاب‌ها، بعد سیاستامون هم بگید در این حوزه.
خب ما چون خودمون کبوتر هستیم به کبوترها بیشتر نزدیک هستیم تا به عقاب‌ها، چون همیشه ببینید در یمن دارن چیکار میکنن عقاب‌ها. بنابراین این ادبیات و این قراردادها 14 در واقع
قرارداد همکاری
غیر از یادداشت تفاهم که مونده، اونم باید تکمیل بشه، کارشناسیش تکمیل بشه و اونم تبدیل به قرارداد بشه. و از سپیده دم همون روز هم آقای تمیم امیر قطر و هم آقای